هم باید با همون اعتماد به خدا تموم بشه. گاهی یه دعا میتونه تمام زندگی انسان رو از نو بسازه.
خیلی ممنونم، شب شما همراهان عزیز به خیر باشه. با برنامه برنگ خدا، صحیفه نورانی سجادیه در کنار شما بودیم. کتاب راهگشایی که توجه به رهنمودهای اون ما رو در مسیر رسیدن به سبک زندگی مؤمنانه یاری میکنه. انشاءالله فردا هم با بخش دیگه از دعای یکم صحیفه سجادیه با شما خواهیم بود و از معارف و معانی این اثر ارزشمند بهره ها خواهیم برد انشاءالله. خودمون رو خادمان صحیفه سجادیه مینامیم و امیدواریم که عامل باشیم به دعاهایی که امام سجاد علیه السلام به عنوان درس زندگی به ما آموختن. شما هم لطف میکنید اگر حمایت کنید از ما، به 30162 پیامک ارسال کنید، صداتون رو هم بشنویم از طریق شماره سرقمی 162، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما. التماس دعا و تا فردا خداحافظ.
تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خاک گذر کن، این پنجره را بشکن و از خاک گذر کن. تویی هم سفر دل، تویی راه رسیدن، تویی بال و پر عشق، تویی راز پریدن، تویی راز پریدن. در خلوت خورشید پر از نور خدا شو، در خلوت خورشید پر از نور خدا شو، آینه در آینه شو منشور خدا شو، آینه در آینه شو منشور خدا شو.
شبتون بخیر باشه، اینجا رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هست. خیلی ممنونیم از همراهیتون با این رسانه دینی. خدا قوت میگم به همکارانم در برنامه به رنگ خدا و دعوت میکنم سرمشق رو بشنوید، بررسی موضوعی نهج البلاغه به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محدثی، 18:50 میتونید سمت خدا رو بشنوید به کارشناسی حجت الاسلام دکتر رفیع.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرآغاز هر نام، نام خداست که بی نام او نامه یک سر خطاست. با سلام و درود به شما شنوندگان فرهیخته، با برنامه سرمشق دقایقی در خدمت شما عزیزان هستیم تا از گنجینه حکمت نهج البلاغه درس‌های حیاتی یاد بگیریم.
ای گل زیبای سرسبز، از کدام آینه ها می شوی رسد؟
عزیزان همراه، قدرشناسی از نعمت فقط احساس قلبی یا ذکر زبانی نیست. سپاس واقعی تجلی عملی در رفتار ماست. از نعمتها درست استفاده کنیم و همیشه به یاد بیاریم که اینها امانتن و ما باید پاسخگوی نحوه مصرف اونها باشیم. این هوشیاری عین قدردانیه. در بخش اول برنامه امروز سرمشق به اتفاق هم میشینیم پای سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی در مورد نعمتهای الهی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام به محضر شما شنوندگان برنامه سرمشق. در این برنامه از نعمتهای الهی در بیان حضرت امیر میگفتیم و اینکه از چه نعمتهایی برخورداریم و برخوردهای ما با نعمتهای الهی چگونه است و چگونه باید باشه، قدرشناسانه یا ناسپاسانه. حضرت امیر در خطبه 129 که به نحوی استفاده صحیح از داشته‌های دنیوی رو در این عمر گذرا و دنیای فانی و بیوفا بیان میکنه، هم از کسانی یاد میکنه که رنج فقر و محرومیت رو تحمل میکنند و به سختی زندگی رو میگذرونند، هم از کسانی که ناسپاسند و نعمت رو به نقمت تبدیل میکنند. او غنیان بدل نعمت الله کفرا، تبدیل نعمت به کفر همان سوء استفاده از نعمتهای الهی است. فکر و اندیشه دارند ولی به جای بهره‌گیری از اون برای حل مشکلات مردم و خیر رسانی به آنها، نابغه نیرنگ هستند و ضرر زدن به دیگران، به خاک سیاه نشوندن مردم، این ناسپاسی نسبت به نعمته. گاهی این برخورد نامناسب نسبت به نعمت در مورد نعمتهای سیاسی و اجتماعیه. مثلا حضرت علی علیه السلام پیش از جنگ جمل طلحه و زبیر رو نصیحت کرد، از اونها خواست که اگه بیعت شکستند به بیعت برگردند، داخل فتنه نشند، درنگ و تأمل کنند. ولی اونها چه کردند؟ از این نعمت استفاده نکردند، بی توجهی و انکار و تکبر به خرج دادند. در خطبه 137 است که حضرت می فرماید استثبتهما قبل القتال و استعنیت بهما امام الوقا، شبیه دعوت ناصحانه رهبر انقلاب در فتنه 88 از کسانی که مملکت رو به اسم و به بهانه تقلب در انتخابات به آشوب کشیدند و هرچه رهبر فرمود که اگر دلیلی و مدرکی دارید بر وقوع تقلب، خب این راه کار قانونی برای رسیدگی داره، بیایید مطرح کنید، بررسی میشه. ولی اونها قدر نشناختند و ندانستند و در بوق فتنه دمیدند و چقدر هزینه برای انقلاب و نظام پیش آوردند. در اینجا هم حضرت می‌فرماید قبل از وقوع جنگ و درگیری در جمل چقدر از اونها خواستم که فکر کنند، تأمل کنند، درنگ کنند، ولی فغمتا النعمت و رد العافیت، این نعمت رو پس زدند و عافیت رو رد کردند و فتنه به پا کردند. این یک مصداق تاریخی است برای بی‌توجهی به یک نعمت که میتونه سعادت آور باشه ولی موجب شقاوت اونها شد. ادامه بحث رو در قسمت بعد پی میگیریم.
یا علی و یا علی و یا علی.
یکی از مقالات ارزنده‌ای که درباره کتاب شریف نهج البلاغه نوشته شده، مقاله مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی با عنوان بهره ادبیات از سخنان علی علیه السلام است. ایشان در بخشی از این مقاله می نویسد با اطمینان خاطر می توان گفت پس از قرآن کریم گویندگان و نویسندگان ایرانی از هیچ گفته‌ای به اندازه گفتار علی علیه السلام بهره نبردند و هیچ زیور ارزنده‌ای را چون سخنان او نیافتند تا آرایش گفته‌ها و نوشته های خود سازند. بی هیچ تعصب باید اعتراف کرد که نامه ها و گفتارهای امیرالمؤمنین علی علیه السلام پس از قرآن کریم عالی ترین نمونه نثر مصنوع عربی است. این حقیقتی است که ادیبان و مترسلان در زبان و ادبیات عرب از هزار سال پیش تا امروز بدان اعتراف کردند و آنچه سبب شد ادیبان عرب و جز عرب از قرن سوم هجری به گردآوری فقره‌های کوتاه سخنان امام توجه کنند همین زیبایی‌های لفظی و معنوی این گفته هاست. مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی در ادامه می نویسد: پس از آنکه زبان دری گسترش یافت و شاعران و نویسندگان شعر و نثر خود را بدین زبان آغاز کردند، کمتر دیوانی و یا کتابی را می بینیم که شاعر یا نویسنده آن گفتار خود را به فقره‌ای یا فقره‌هایی از سخنان امام زینت نداده و جمله‌های کوتاه علی علیه السلام را چون گوهر در سلک نظم و یا نثر خود نکشیده باشد. مثلا در دیوان ناصر خسرو قبادیانی، متکلم، شاعر و نویسنده بزرگ که مذهب اسماعیلی داشته و به خاندان رسول و اهل بیت ارادتی خاص می‌ورزیده، مضمون‌ها و اندرزهای فراوان توان دید که ترجمه و یا مأخوذ از کلام مولا امیرالمؤمنین است. مثلا این بیت که قیمت هر کس به قدر علم اوست، این چنین گفته است امیرالمؤمنین، که مأخوذ است از این سخن مولا که فرمود قیمت و ارزش هر کس به اندازه کاری است که میتواند آن را به خوبی انجام دهد.
در مذهب ما کلام حق ناد علی،
ناد علی،
طاعت که قبول حق شود یاد علی، از جمله آفرینش کون و مکان، مقصود خدا علی و اولاد علی.
همچنان همنشین و همراه شما هستیم در برنامه سرمشق از رادیو معارف با موضوع نعمتهای الهی. عزیزان، ثروت از نعمتهای دنیاییه، اما امام علی علیه السلام به ما یاد دادن اونو وسیلهی برای رسیدن به سرای باقی قرار بدیم. حالا چطور باید از ثروت استفاده کنیم؟ این یک اصل بسیار مهمه. در فرهنگ دینی، ثروت‌ها با انباشتن اونها موندگار نمیشن، بلکه با انفاق صادقانه موندنی میشن. اینطور نعمت‌های فانی در قاموس الهی برای ما باقی میمونن و به سرمایه‌ای ابدی تبدیل میشن. بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد محدثی تقدیم به شما عزیزان شنونده.
گفتیم که کسانی از ظرفیت برخورداری نعمت توهی هستند، یا غافل میشن، یا سر به طغیان میزنند، یا نعمت رو در مسیر غلط ازش استفاده میکنند. تعبیر سرمستی به کار بردیم. در روایات ما فراوان آمده که بعضی مست شراب میشن، بعضی مست قدرت، بعضی مست شهوت یا ثروت. تعبیر سکر مال داریم در روایات. حضرت هم در خطبه 151 که از فتنهای پیش رو خبر میده، از جمله چنین هشدار میده که فتقو سکرات نعمه وحذرو بوائق نقمه، از مستیهای نعمت پروا کنید، مواظب باشید از برخورداریها و نعمتها سرمست نشید و حذر کنید از فاجعه ها و مصیبت های انتقام الهی. پیامد این سرمستی ها کیفر خداست. غرق شدن در گناهان و سرمستی از غفلت و غرور و ثروت و ریاست پیامدهای تلخی داره. مولای ما در یکی از خطبه های خود در اول خلافتش چنین هشداری داده و به عنوان یک قانون کلی و سنت الهی یاد کرده. خطبه 178، اون هم با قسم و ایم الله، به خدا سوگند ما کان قوم قط فی غو نعمت من عیش فزال عنهم الا بذنوب اجترحوها، به خدا قسم هرگز نشده که قومی و جماعتی در شادابی و تراوت نعمتها و زندگی خوب و مرفه باشند، ولی بعداً این نعمتها از اونها گرفته بشه و اینها رو از دست داده باشند، گرفتار نکبت و بدبختی شده باشند، مگر به خاطر گناهانی که مرتکب شدند. گناه سلب نعمت میکنه. ادامه این کلام جالبتره، میفرماید ولو ان الناس حين تنزل بهم النقم و تزول عنهم النعم فزعوا الى ربهم، اگر مردم وقتی دچار مشکلات و بلاها و گرفتاری ها و بحران های ناشی از غفلت و گناه شدند و در نتیجه اون نعمت ها از دستشون رفته، اگر با نیات صادقه، با اشتیاق قلبی و خالصانه رو به خدا بیارن، برگردن، سیاست‌های غلط رو جبران و اصلاح کنن، خدا هم نعمت‌های گذشته رو برمیگردونه و آنچه رو که خراب و فاسد شده اصلاح میکنه. باید در خودشان تغییر ایجاد کنن تا خدا هم وضعیت و سرنوشت اونها رو عوض کنه. همون کلامی که در قرآن کریم هست، ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. تغییر در رفتار موجب تغییر در سرنوشت انسان‌ها میشه. تا چنان بودیم، بودیم آن چنان، چون چنین گشتیم، گشتیم این چنین. تا برنامه بعد خدا نگهدار و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی.
همراهان گرامی، تا برنامه دیگه که باز هم با دریچه‌ای از حکمت نهج البلاغه همراه شما باشیم، همتون رو به خداوند متعال می سپاریم. در پناه حق سربلند و سلامت باشید. التماس دعا یا علی مدد.
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی‌نوایی.
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی‌نوایی.
علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی.
اینجا یه باغ پرگله،
اینجا واژه‌ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار، اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام، ردیف 1071 کیلوهرتز.
در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا،
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین، انه خیر ناصر و معین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام که نام زیبای خداوند، تقدیم به محضر شما آقایان و بانوان، کوچکترها و بزرگترها، همراهان عزیز و بزرگوار برنامه سمت خدا در این روز یک شنبه. امیدوارم لحظه هاتون به خوبی و برکت سپری شده باشه و بهترین دقایق و ساعات پیش روی شما عزیزان باشه. خیلی ممنون از حضور حضورتون. یک شنبه که میشه ما محضر عزیز بزرگوارمون حاج آقای رفیعی دوست داشتنی هستیم و ادامه بحث توضیحات ایشون درباره دعای شریف مکارم الاخلاق. آقا سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت جناب عالی. من سه فراز از دعای مکارم الاخلاق رو امروز مورد بحث قرار میدم. امام سجاد در این دعا از خدا اینطور درخواست میکنند: الافضال علی غیر المستحق، یعنی خدایا به من توفیق بده اگه قراره به کسی کمک کنم مستحق باشه. افضال یعنی احسان، یعنی نعمت، یعنی کمک. به کسی که استحقاق نداره کمک نکنم. من البته اینطور معنا میکنم، جور دیگه هم معنا شده ها. همینجا میخوام این نتیجه رو بگیرم، برخلاف همیشه که صحبت میکنیم، اونم درسته، کمک به فقرا، مستمندان، سائل، اینا جای خودشه، اما امام در این فراز میخوان به این نکته اشاره کنن که خدایا اگه قرار من به کسی هم کمک کنم، افرادی نباشن که شغلشون اینه، حرفشون اینه، تکدیگری میکنن، اصلا دارن و اظهار فقر میکنند، بالاخره این پول به دست آدمای نیازمند برسه.
بله،
حرف بسیار مهمی است.
درست،
ما الان در بخش هایی از جامعهمون آسیب داریم، خانواده ها عیالوار بچه دارن، مریض دارن، گرفتارن، اما افرادی این کمک گرفتن رو کار و کاسبی خودشون قرار دادن، تن پروری قرار دادن، حرفه خودشون قرار دادند، عادت به این قصه کردند، از کار کردن پرهیز میکنن. اصلا میبینی هیچ مشکلی نداره، میتونه سر کار بره، میتونه درآمد کسب کنه. یک بابی داریم در کتابهای حدیثی ما، از جمله تو کتاب کافی که مال مرحوم کلینی است و کتاب معتبری است، باب و کراهیت المسئله.
بله،
یعنی باب اینی که کراهت داره آدم پیش دیگران رو بیاندازه، دست دراز کنه، دائم بگه به من بدید، به من کمک کنید، این کراهت داره، مخصوصا اگر دروغ باشه، مخصوصا اگر خدای نکرده غیر واقعی باشه، مخصوصا اگر اون کمک موجب تنپروری و تنبلی طرف بشه که خودش هیچ تلاشی بخواد نکنه و دیگران او رو تأمین کنن. خیلی روایت داره، من چند تاشو میخونم. امام صادق علیه السلام فرمودن: ایاکم و سؤال الناس، بر شما باد از این که پرهیز کنید از چیز خواستن از مردم، درخواست کردن از مردم. فرمودن اینی که بعضی عادت دارن همش به دیگران رو میاندازن، این سه تا اثر منفی داره: فانه ذل فی الدنیا، تو دنیا خار میشن، میگه دوباره داره میاد طرف، دوباره میخواد به ما رو بیاندازه. دو، فقر تعجلونه، یه فقری رو خودتون جلو میاندازید. من الان روایتش هم میخونم که خدا فرموده، حدیث قدسی هست، اگر کسی اظهار فقر کنه اما فقیر نباشه،
بله،
خدا فقیرش میکنه. یعنی چی؟ یعنی بر اساس همون اظهار خودش میگه ندارم. بنده خدای آمده بود خدمت امام حسن عسکری علیه السلام، اظهار فقر میکرد. آقا میدونست این داره، بهش فهمود تو یه مبلغی حالا فلانجا گذاشتی. قدیم که بانک و اینا نبوده، غالبا توی چاله گودالی مخفی میکردن، ظاهرا 200 درهم مثلا. گفت نه آقا، به خدا اون تموم شد فلان. ائمه امام سبکشون نبود که حالا طرفو مثلا بیش از این شرمنده کنن. فهموندن باشه، یا این 100 درهم بهش پول دادن. فهموندن اما اون نیست دیگه، خودت گفتی نیست.
آها، فقرون تعجلونه.
آقا این رفت پیش خودش گفت حالا این 100 تا که اینجا گرفتیم، اون 200 تا هم می‌ریم برمی‌داریم. رفت اون 200 تا نیست. سرقت شده بود، ظاهرا فرزندشو کسی. ببینید این فرمود کسی که سوال زیاد میکنه، درخواست زیاد از مردم میکنه، ذلت در دنیا، فقر زود هنگام و حساب طویل یوم القیامه، روز قیامت هم حساب رسیش یوم الحساب دیگه، سنگین میشه. آه تو که داشتی چرا رو انداختی؟ تو که میتونستی قناعت کنی، تو که میتونستی به کمتر اکتفا کنی،
تو که میتونستی بری کار کنی، خودت
کار کنی، تلاش کنی. آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد که یبن رسول الله، من حرفه داشتم، کار داشتم، اما دستم الان درد میکنه، دیگه نمیتونم بار ببرم. آقا فرمودن که و عمل، یعنی کار کن، و حمل علی رأسک، بارو بذار رو سرت، با دستت هواشو بگیر، خود سیدش کم میشه. بعد فرمود تو میدانی پیامبر حجر رو روی عاتق، یعنی سنگ رو روی شانه میذاش گاهی برای بنایی یا برای مسجد سازی. خیلی عجیبه این روایت که حضرت در اینجا نفرمودن خب حالا دیگه برو تو خونه بنشین، ما خرجیتون رو مثلا
میدیم.
یا به مصادف فرمود امام کاظم، فرمود صبح که میشه اقدو الی عزک، بلند شو برو دنبال عزت خودت. بعد اونجا تو روایت توضیح میده یعنی از سوق، یعنی برو تو بازار دنبال کار. خدا رحمت کنه همه گذشتگانو. مرحوم شیخ مرتضی حائری بود در قم، سال 64 فوت کردن، حضرت امام براشون اطلاعی هم دادن، ایشون مرد بزرگی بودن، واقعا مرد بهشتی بودن، سالم، ساده، صاف، واقعا بیشیل پیله، استاد مقام معظم رهبری هم بوده ایشون. مرحوم آیت الله عظمای، آیت الله شیخ مرتضی حائری، پسر آیت الله عظمای حائری، خب فقرا بهش مراجعه میکرد. یه نجاری میشناخت تو این قوم، به او یه پولی میداد، میگفت یه گاری درست کن، این گاری که میوه میفروشن یا بار، بعد میداد به این طرف، میگفت اینو بگیر، از فردا صبح برو میدان کهنه قم یا میدان مثلا تره‌بار قم، بار جابجا کن، و پول دست طرف نمیداد، زمینه کار براش فراهم میکرد. باز تو روایت داریم که بله، فرمود من فتح علی نفسهی باب المسئله، همون که اشاره کرده،
بله،
کسی که کاسبیش بشه رو انداختن به مردم، همش بخواد از دیگران بگیره، فرمود فتح الله علیه باب فقر، خدای تبارک وتعالی باب فقر رو براش
باز میکنه.
یعنی این چون داره همش اظهار نیاز میکنه، خدا هم رو نیازمند قرار میده. و لذا شما ملاحظه کنید تو قرآن کریم وقتی به اغنیا میخواد بگه به فقرا کمک کنید، میگه فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. از امام معصوم سوال میکنن محروم کیه؟ فهمون محروم اون کسی که رو نمیندازه، شما خودت میری شناساییش میکنی، پیداش میکنی. عرض کردم این عرایضی که من امروز تقدیم میکنم به هیچ وجه منظورم متوقف کردن کمک به فقرا و مستمندان
نیست.
من از این طرف دارم وارد میشم، رو انداختن به دیگران، دست به دیگران دراز کردن، مخصوصا اگر ناشی از تنپروری، تنبلی، خدای نکرده مثلا گاهی اوقات بعضی از مبتلا به اعتیادن. خب عزیز من، اعتیاد بذار کنار، شما چرا خود این اعتیاد یه مخارج تو زندگی شما میاره دیگه، برای زن و بچه‌ت، برای خودت، لطمه میزنه به روحت، لطمه میزنه به روانت. بعضی از این که انشاءالله خداوند ریشه همه اینها رو از جامعه، یعنی این اعتیاد رو عرض میکنم،
بله،
شکن کنه و این جوانان و این عزیزانی که گرفتار این اعتیادن نجات پیدا کنن. آقای مولایی میان خانواده هاشون پیش من،
بله،
زن دچار آسیب میشه، بچه دچار آسیب میشه، خود اون طرف با این مواد بعضی اوقات صنعتی اینا اصلا بیمار میشه، بیمار روحی میشه، بیمار جسمی میشه. چند نفر رو داری آزار میدی، خرجت هم دیگران تامین میکنن. من خیلی از اوقات نمیخوام بگم همه اینطوره، دیدم توی شهرستان ها یا تهران یا جای دیگه افرادی که ایستادن دارن از مردم تکدیگری میکنن، چهره داد میزنن گرفتار اعتیاده.
بله،
خب پایه اراده و عزم اینو بذار کنار، برو سر کار. بعضا من زندان ها گاهی میرم سخنرانی، بعضی از اونها که دستگیر شدن، خب میگه دو تا دختر دارم، پسر دارم. اخیرا من تهران بودم، یه خانمی اومد پیش من تو فرودگاه، خیلی متاثر شدم، از یه شهر دیگه اومده بود به تهران، از یه استان دوری اومده بود، میگم اینجا کار میکنم، یه خونه اجاره کردم و ازدواجم خیلی به تأخیر افتاده. وقت از چه دلیل گلش چی بود؟ میگه به خاطر اعتیاد برادرم.
ای بابا،
ببین این لطمه به کجا خورده؟ خواهر شما لطمه خورده، ازدواجش، شغلش، تو اون شهر ماندنش، اینا رو که توجه نمی کنن. لذا یکی از نکات بسیار مهم اینه، با فرض اینه که ما تو روایات داریم سائل رو رد نکنید، تو قرآن داریم باب و کراهیت رد سائل هم داریم و منم بعضی از روایتش رو اینجا نوشتم که اکرم از سائل، سائل رو تکریم کنید، حالا یا به یک هدیه یا با یک سخن زیبا. در روایت دارد اگر کسی به پیامبر